فصل نهم، کسانی که به حریم و فضای شخصی و خصوصی دیگران تجاوز می کنند.
هزاران کتاب و مقاله درباره حصارکشی زیستگاه‌های محافظت شده حیوانات، پرندگان، ماهی‌ها و نخستی‌ها به رشته تحریر در آمده. اما تنها در سال‌های اخیر است که معلوم شده انسان هم قلمروی خاص خود داشته. هنگامی که به کاربردهای این مورد پی ببرید، می‌توانید بیشتر با رفتار خود آشنا شوید و واکنش‌های چهره به چهره دیگران را پیش‌بینی کنید. انسانشناس آمریکایی به نام ادوارد هال یکی از بنیانگذاران مطالعه درباره نیازهای حریم مکانی انسان بود و در اوایل دهه 1960 اصطلاح مجاورت را بر مبنای جوار و نزدیکی به کار برد. پژوهش او در این زمینه به کشف درک جدیدی از روابط ما با یکدیگر انجامید. هر کشور قلمرویی است در چارچوب مرزها و حدود تعیین شده، و گاهی هم مرزبانان مسلح از آن حفاظت می کنند. به طور معمول در داخل هر کشوری قلمروهای کوچکتری به شکل ایالت وجود دارد. در داخل این ایالت هم قلمروهای کوچکتری به نام شهر و شهرستان وجود دارد که آنها هم در درون خود حومه هایی دارند با خیابان های بسیار که مشخص کننده منطقه‌ای محصور برای ساکنان آن است. در داخل سینما وجود دسته صندلی ما را در سکوت آنجا با غریبه هایی که مدعی تصاحب آنند طرف حساب می کند. ساکنان هر منطقه تعصبات خاصی نسبت به منطقه خود دارند و دیده شده که برای محافظت از آن چه بسا به خشونت و کشتار دست زدند. قلمرو منطقه یا فضایی است که شخص مدعی مالکیت آن است. گویی دنباله بدن اوست. هر شخص قلمرو و حریم خاص خود را دارد که شامل منطقه زیستی اطراف مایملک او می شود. مثل خانهش که با حصار محدود شده. داخل خودروی او، رخت خواب او یا صندلی شخصی و همانطور که دکتر هال کشف کرد، حبابی نامرئی در اطراف بدن او. این فصل به طور اساسی با کاربردهای این حریم سر و کار دارد. و به این موضوع که مردم هنگامی که حریم شخصیشان مورد تجاوز قرار می گیرد چه واکنشی نشان می دهند و همینطور حفظ رابطه با رعایت حریم خاص می پردازد. فضای شخصی بیشتر حیوانات حباب خاصی در اطراف بدن خود دارند که حریم آنها به شمار می رود. وسعت این حریم به طور اساسی به شرایط جمعیت جایی که حیوان پرورش یافته و تراکم جمعیت آنجا بستگی دارد. بنابراین حریم می تواند بسته به شرایط محلی گسترش یابد یا محدود شود. شیری که در نواحی دور افتاده آفریقا پرورش یافته ممکن است قلمرویی به شعاع 30 مایل 50 کیلومتر یا بیشتر داشته باشد و این به تراکم جمعیت شیرهای آن منطقه بستگی دارد. او قلمرو خود را با ادرار کردن یا مدفوع کردن در اطراف آن محدود مشخص می کند. از سوی دیگر، شیری که در اسارت دیگر شیرها بزرگ شده باشد، ممکن است حریمی فقط به شعاع چند متر داشته باشد، که علت آن وجود جمعیت زیاد شیران است. هر انسانی همانند بیشتر حیوانات دارای حباب قابل حمل و نقل خاص خود است که آن را در اطراف خود حمل می کند و اندازه آن به تراکم جمعیت مکانی که در آن بزرگ شده بستگی دارد. بنابراین، حدود فضای شخصی را فرهنگ تعیین می کند. در حالی که دارندگان بعضی از فرهنگ‌ها مثل فرهنگ ژاپن به بودن در جایی پر جمعیت عادت دارند، مردم دیگر کشورها به فضاهای باز عادت دارند و دوست دارند شما فاصله خود را با آنها حفظ کنید. بررسی نشان می‌دهد کسانی که در زندان‌ها هستند در مقایسه با بیشتر افراد جامعه به فضای شخصی بیشتری نیاز دارند. علت این که افراد زندانی مدام در هنگام نزدیک شدن دیگران به آنها حرکات پرخاشگرانه و تهاجمی از خود نشان می دهند. همین است. سلول انفرادی در جایی که در فضای زندان اشخاص دیگری حضور ندارند همیشه تأثیر آرامش بخش داشته. در دهه 1990، زمانی که صاحبان خطوط هوایی به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مقابله با کاهش قیمت بلیط، تعداد بیشتری مسافر را در هواپیما جای دادند، افزایش خشونت مشاهده شد. فواصل منطقه‌ای اکنون درباره شعاع حباب اطراف مردم هومه‌نشین طبقه متوسط که در مکان‌هایی چون استرالیا، زلاند نو، بریتانیای کبیر، آمریکای شمالی، اروپای شمالی، اسکاندیناوی، کانادا یا هر جایی که فرهنگ عمومی در آن غربی شده مثل سنگاپور، گوام و ایسلند بحث خواهیم کرد. شاید کشوری که شما در آن زندگی می‌کنید نسبت به آنهایی که پیشتر درباره آنها بحث کردیم، قلمرو کوچکتر یا بزرگتری را مجاز بداند، اما نسبت آنها یکسان خواهد بود. بچه ها این فاصله را در 12 سالگی می آموزند و می توان آن را به 4 منطقه فاصله مجزا تقسیم کرد. 1. حریم صمیمی بین 15 تا 46 سانتی متر. این فاصله از بقیه مهمتر است، چون این منطقه است که شخص طوری از آن حمایت می کند گویی مایملک خود اوست. تنها کسانی که از لحاظ عاطفی به ما نزدیکند، حق ورود به آن را دارند. شامل محبوب، پدر و مادر، همسر، بچه ها، دوستان نزدیک، اقوام و حیوانات خانگی. یک منطقه دیگر هست که فاصله آن از بدن 15 سانتی متر است که تنها در هنگام تماس جسمانی صمیمانه امکان ورود به آن وجود دارد. این منطقه صمیمانه است. 2. حریم شخصی به فاصله 46 سانتی متر تا 122 سانتی متر. ما در میهمانی‌های نیمه رسمی، میهمانی‌های کاری، موقعیت‌های اجتماعی خاص و تجمعات دوستانه با رعایت این فاصله از هم می‌ایستیم. 3. حریم اجتماعی بین 1.22 صدم تا 3.6 دهم متر. ما با غریبه ها، لوله کش یا نجاری که تعمیرات داخلی خانه ما را انجام می دهد، نامه رسان و بقال محل، کارمندان تازه وارد و کسانی که آنها را خوب نمی شناسیم، با این فاصله می ایستیم. 4. حریم عمومی بالای 3.6 دهم متر. هرگاه تعداد زیادی از مردم را مخاطب قرار می دهیم، با ایستادن در این فاصله با آنها احساس راحتی می کنیم. همه این فواصل بین 2 زن کاهش می‌یابد و بین 2 مرد زیاد می‌شود. کاربردهای عملی حریم‌ها. طرف مقابل به 2 علت به حریم صمیمانه ما بین 14 تا 46 سانتی متر وارد می‌شود. اول اینکه دوست صمیمی یا خویشاوند نزدیک ماست یا قصد مهرورزی دارد. دوم اینکه متخاصم و دشمن است و قصد حمله دارد. در حالی که حضور و حرکت غریبه ها را در داخل حریم های اجتماعی و شخصی خود تحمل می کنیم، تعدی و ورود سرزده غریبه به حریم صمیمانه سبب می شود تغییراتی درون بدن ما رخ بدهد. ضربان قلب تندتر می شود، آدرنالین به داخل جریان خون می ریزد و خون به مغز تلمبه می شود و ماهیچه ها برای آمادگی به منظور مقابله با موقعیت جنگ یا گریز احتمالی به حال آماده باش در بیایند. این یعنی قرار دادن بازو با حالتی دوستانه در اطراف کسی که الان با او آشنا شده اید که سبب می شود آن شخص احساس بدی نسبت به شما پیدا کند، حتی اگر به شما بی احترامی نکند و چه بسا لبخند بزند و وانمود کند که از این کار لذت می برد. زنها با فاصله کمتری از یکدیگر می ایستند. بیشتر روبروی هم قرار می گیرند و بیشتر از مردان یکدیگر را لمس می کنند. اگر می خواهید مردم از بودن در اطراف شما احساس راحتی کنند، قانون طلایی این است که فاصله تان را حفظ کنید. هرچه رابطه شما با دیگر مردم صمیمانه تر باشد، بیشتر اجازه می دهند وارد حریم و منطقه شخصی آنها شویم. به عنوان مثال، کارمند تازه وارد ممکن است در ابتدا احساس کند دیگر کارمندان نسبت به او سردند، اما آنها تا زمانی که او را بهتر نشناسند به او اجازه ورود به حریم جمعیشان را نمی دهند. وقتی او را بهتر شناختند فاصله بین آنها کم می شود، تا زمانی که بالاخره به او اجازه می دهند وارد حریم شخصی آنها شود و در بعضی از موارد به حریم صمیمانه آنها قدم بگذارد. چه کسی وارد حریم چه کسی می شود؟ وقتی دو نفر یکدیگر را در آغوش می گیرند، فاصله رانهای آنها از هم تعیین کننده نوع ارتباط آنها با هم است. عشاق وارد حریم صمیمانه یکدیگر می شوند. این با ماچ و بوسه غریبه‌ای در هنگام تحویل سال نو یا بوسیدن بهترین دوست یا خاله سالی عزیز و پیر متفاوت است. همه اینها ناحیه لگن خاصره را دست کم 15 سانتی متر از شما دور نگه می‌دارد. یکی از استثناءاتی که برای قانون صمیمیت یا فاصله رخ می‌دهد، جایی است که فاصله فضایی برای اساس جایگاه اجتماعی شخص تعیین می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است رئیس شرکت یارغار یکی از زیردستان باشد و وقتی با هم به ماهیگیری می‌روند، هر کدام وارد حریم شخصی یا صمیمانه دیگری می‌شود. هرچند در دفتر کار رئیس فاصله اجتماعی خود را با رفیق ماهیگیر خود حفظ می‌کند تا قانون نامکتوب مربوط به موقعیت اجتماعی را رعایت کرده باشد. چرا از سوار شدن به آسانسور متنفریم؟ پرجمعیت بودن مکان‌هایی چون تالار اجرای موسیقی، سینما، داخل قطار یا اتوبوس منجر به تعدی گریز ناپذیر به حریم صمیمانه افراد می‌شود. تماشای واکنش‌های انسان‌ها آدمی را شیفته خود می‌کند. در اینجا فهرستی از قواعد نامکتوب آمده که بیشتر فرهنگ‌ها هنگام مواجهه با مکان‌های پر ازدحامی چون آسانسور و صف ساندویچ فروشی یا اتوبوس و مترو با جدیت از آن تبعیت می‌کنند. در ادامه چند قانون متداول ویژه سوار شدن به آسانسور آمده. 1. کسی نباید با دیگری حرف بزند، حتی با کسی که می‌شناسدش. 2. همیشه از تماس چشمی پرهیز کنید. 3. چهرتان را بی حالت نگه دارید. هیچ هیجان یا احساسی را نشان ندهید. 4. اگر کتاب یا روزنامه‌ای دارید، وانمود کنید غرق در مطالعه آن شده اید. 5. در جمعیت‌های بزرگتر هیچ نوع حرکت بدنی مجاز نیست. 6. همیشه باید به عوض شدن شماره‌های نشان دهنده طبقات نگاه کنید. این رفتار را نقاب زدن می نامند که در همه جا مرسوم است. این تنها تلاش شخص برای پنهان کردن احساساتش از دیگران است که با پوشیدن یک نقاب بی‌اعتنایی صورت می گیرد. بیشتر می شنویم از کلمات بدبخت، غمگین و دلسرد، افسرده و چیزهای دیگر برای توصیف کسانی که در ساعات پر ازدحام مسیرها به محل کار می روند استفاده می شود. این برچسب‌ها برای توصیف نگاه ساده و بیروح چهره مسافران به کار می رود. اما قضاوت فرد یعنی همان فرد ناظر درباره آنها نادرست است. در حقیقت آنچه ناظر می بیند نوعی نقاب زدن آدم هاست. پیرو قوانینی که برای پرهیز از تعدی گریز ناپذیر حریم صمیمانه آنها در مکانهای پر ازدحام به کار می رود. مردمانی که در ایستگاه‌های قطار شهری در آمد و شدند، غمگین نیستند. آنها فقط بر روی احساساتشان نقاب زدند. توجه داشته باشید، دفعه بعد وقتی به تنهایی به سینمایی شلوغ می روید، چه رفتاری دارید؟ وقتی صندلی را انتخاب می کنید که با انبوهی از چهره‌های ناشناس احاطه شده، توجه کنید ببینید چگونه همچون آدم آهنی برنامه ریزی شده شروع به پیروی از قوانین نامکتوب نقاب زدن در مکانهای پر جمعیت می کنید. وقتی بر سر قلمرو دسته صندلی با غریبه کنار خودتان رقابت می کنید، کم کم می فهمید چرا کسانی که به تنهایی به سینماهای شلوغ می روند در لحظه‌ای که چراغ‌ها خاموش و فیلم شروع می شود سر جای خود می نشینند. خواه در آسانسور پر ازدحام باشیم، خواه در سینما یا اتوبوس، مردم اطراف ما غریبه اند. مردم اطراف غریبه می شوند، یعنی تا زمانی که ما به این موضوع اهمیت ندهیم آنها وجود ندارند، بنابراین پاسخی به آنها نمی دهیم و اگر کسی ناخواسته وارد منطقه و قلمرو ما شود طوری رفتار می کنیم گویی به ما حمله کردند. چرا با ازدیاد جمعیت خشم مردم افزایش می یابد؟ گروه یا جمعیت خشمگین معترض که برای هدفی دو جانبه می جنگد، در زمانی که به حریمش تعدی می شود، همان فرد واکنش نشان می دهد و عمل نمی کند. در حقیقت، اتفاق بسیار متفاوتی رخ می دهد. با افزایش تعداد جمعیت، هر فرد فضای شخصی کمتری در اختیار دارد و کم کم احساس خصومت می کند. به همین علت است که وقتی ازدحام جمعیت زیاد می شود، بر خشم جمعیت افزوده می شود و ممکن است به جنگ و دعوا بیانجامد. پلیس سعی می‌کند جمعیت را متفرق کند به طوری که هر شخص بتواند فضای شخصی خودش را داشته باشد و آرام‌تر شود. تنها در سالهای اخیر است که سران دولت‌ها و طراحان شهری بر تأثیر پروژه‌های خانه‌سازی پرتراکم در محروم کردن افراد از قلمرو شخصیشان واقف شدند. عواقب زندگی در محله‌های پرتراکم در مطالعه تعداد آهوها در جزیره جیمز، جزیره‌ای به فاصله حدود 2 کیلومتری ساحل مریلند ایالات متحده مشاهده شد. بسیاری از آهوهایی که در دسته‌های بزرگ بودند مردند، در عین این حقیقت که در آن زمان غذا زیاد بود و حیوانات شکارچی زیاد نبودند و آلودگی هم وجود نداشت. مطالعات مشابه در سالهای پیشتر روی موش‌ها و خرگوش‌ها معلوم کرد آهوها بر اثر فعالیت بیش از حد غده‌های آدرنال ناشی از استرس مربوط به کاهش فضای شخصی هر آهو که پیامد افزایش جمعیت بود مردند. غده‌های آدرنال نقش مهمی در تنظیم رشد، تکثیر و قدرت دفاعی بدن ایفا می‌کنند. واکنش جسمانی آهوها به استرس ناشی از جمعیت زیاد سبب مرگ آنها شد، نه گرسنگی، آلودگی یا حمله دیگر حیوانات. به همین علت در مناطقی که تراکم جمعیتی بالایی دارند، بیشترین میزان جنایت و خشونت مشاهده می‌شود. یکی از عمیق‌ترین آرزوهای ما داشتن مالکیت زمینی شخصی است. این اجبار از این حقیقت نشأت می‌گیرد که داشتن زمین امکان داشتن آزادی مکانی مورد نیاز ما را فراهم می‌کند. بازپرس‌ها از روش‌های تجاوز به قلمرو و منطقه شخص برای در هم شکستن مقاومت جنایتکارانی که مورد بازجویی قرار می‌گیرند استفاده می‌کنند. آنها افراد جانی را روی صندلی بدون دسته می نشانند. صندلی را در وسط اتاق به زمین پیچ می کنند و هنگام پرسیدن به حریم صمیمانه و شخصی او وارد می شوند و آنقدر آنجا می مانند تا پاسخ خود را بگیرند. بیشتر اوقات این کار زیاد طول نمی کشد چون این تعدی مقاومت فرد جانی را در هم می شکند. مراسم و آداب تعیین حریم و فاصله. هنگامی که شخصی در بین غریبه‌های مدعی مکان یا منطقه‌ای مثل صندلی سینما، جای دور میز جلسه یا گیری آویزان کردن حوله در داخل باشگاه ورزشی است، به شیوهی قابل پیش‌بینی عمل می‌کند. اغلب فرد به دنبال وسیع‌ترین فضای قابل دسترسی بین دو فضای دیگر است و به طوری که مدعی تصاحب فضای وسطی می‌شود. در سینما صندلی را انتخاب می‌کند که در نیمه راه بین ردیف آخر و جایی که نزدیک‌ترین شخص نشسته قرار دارد. در باشگاه ورزشی او قلاب حوله‌ای را انتخاب می‌کند که در بیشترین فضای قابل دسترسی قرار دارد، وسط دو گیری دیگر یا وسط نزدیک‌ترین حوله و انتهای قفسه حوله. هدف این آداب و مراسم اجتناب از بی احترامی به دیگر مردم با زیادی نزدیک بودن یا زیادی دور بودن از آنهاست. پزشکان آرایشگران اجازه دارند تا آخرین حد وارد حریم صمیمانه ما شوند. ما به حیوانات خانگی اجازه می دهیم هر زمانی که خواستند این کار را بکنند، چرا که حضور آنها تهدیدآمیز نیست. در سینما اگر صندلی را انتخاب کنید که در فاصله بیشتر از حد وسط بین ردیف آخر و نزدیکترین شخص قرار دارد، آن شخص ممکن است احساس کند به حریم او تجاوز شده. یا اگر خیلی نزدیک او بنشینید، شاید احساس وحشت کند. هدف اصلی آداب تعیین جای این است که هماهنگی را حفظ کنیم و به نظر هم می‌رسد این رفتاری است که باید حتما آموزش داده شود. تنها استثنای این قانون فاصله است که در آبریزگاه عمومی رخ می‌دهد. ما درمی‌یابیم که مردم در 90% مواقع آخرین توالت را انتخاب می‌کنند. اگر پر باشد از اصل وسطی استفاده می‌شود. مردها همیشه سعی می‌کنند در آبریزگاه عمومی از ایستادن در کنار غریبه‌ها اجتناب کنند و همیشه از قانون نانوشته حاضرم بمیرم اما چش تو چش نشم پیروی می‌کنند. در آزمون سفره شرکت کنید. دفعه بعد که با شخصی غذا می‌خورید، این آزمایش ساده را انجام دهید. قانونی نانوشته در مورد حریم می‌گوید میز رستوران به طور مساوی از وسط به دو بخش تقسیم می‌شود و پیش خدمت با دقت نمک، فلفل، شکر، دستگل و دیگر وسایل را به طور مساوی در خط وسط میز قرار می‌دهد. هنگام صرف غذا با زیرکی نمک پاش را به طرف دیگر میز حرکت دهید. بعد فلفل، گلها و بقیه. طولی نمی کشد که تخطی زیرکانه به قلمرو و دیگری واکنشی را در همسفره شما به وجود می آورد. یا عقب می نشیند تا فضای خود را دوباره به دست آورد یا شروع می کند به برگرداندن همه وسائل به وسط میز. عوامل فرهنگی مؤثر در میزان حریم. زوج جوانی از ایتالیا به سیدنی استرالیا مهاجرت کردند و از آنها دعوت شد به انجمن اجتماعی محلی بپیوندند. یک هفته بعد از ملحق شدن آنها، هر سه عضو خانم شاکی شدند که مرد ایتالیایی به حریم آنها وارد می شود و آنان از بودن در کنار او احساس ناراحتی می کنند. مردان که عضو باشگاه بودند، احساس کردند زن ایتالیایی هم طوری رفتار می کند گویی سهل الوصول است. این پیچیدگی ها مربوط به زمانی است که نیازهای فضایی فرهنگ های مختلف با هم در یک جا جمع می شوند. برای بسیاری از اهالی جنوب اروپا فاصله صمیمانه فقط 8 تا 11 سانتی متر و در بیشتر مکان ها حتی کمتر است. اما زوج ایتالیایی هنگام ایستادن در فاصله 25 سانتی متری استرالیایی ها احساس راحتی و آرامش می کردند. اما از تجاوز و تعدی خود به حریم استرالیایی ها پاک بی اطلاع بودند، چون حریم صمیمانه آنها 46 سانتی متر بود. ایتالیایی ها بیشتر از مردم استرالیا از تماس چشمی و لمس استفاده می کنند که همین موجب سوء تفاهم بیشتری درباره انگیزه های آنها می شود. وقتی این نکته را به ایتالیایی ها تذکر دادند، آنها جا خوردند. اما با عقب تر ایستادن و قرار گرفتن در فاصله‌ای که از لحاظ فرهنگی پذیرفته تر باشد، مسئله را حل کردند. وارد شدن به حریم صمیمانه ی جنس مخالف یک شیوه نشان دادن علاقه به آن شخص است و به طور معمول تعدی نامیده می شود. اگر تعدی به حریم خصوصی و صمیمانه پذیرفته نشود، طرف مقابل یک قدم به عقب می رود تا آن فضا را پس بگیرد. اگر پیشروی پذیرفته شود، طرف مقابل در موضع خود می ماند و اجازه می دهد فرد متعدی در آنجا باقی بماند. زن می تواند برای سنجش میزان علاقه مرد به خودش یک قدم وارد حریم صمیمانه مرد شود و بعد دوباره سر جایش برگردد. اگر مرد مشتاق باشد، این کار او را ترغیب می کند وارد حریم زن شود. مردی که حریم شخصی او کوچکتر است، زن را مجبور می کند برای دفاع از حریمش خود را عقب بکشد. هرچه افراد از لحاظ عاطفی بیشتر به هم احساس نزدیکی کنند، با فاصله کمتری از هم می ایستند. آنچه در نظر زوج ایتالیایی رفتار اجتماعی عادی به نظر می رسید، از دیدگاه مردم استرالیا تعدی وقیحانه محسوب می شد. ایتالیایی ها خیال می کردند مردم استرالیا خشک و نجوشند، چرا که به منظور حفظ فاصله‌ای که در آن احساس راحتی کنند، با رعایت فاصله از ایتالیایی ها می ایستادند. توضیح قبلی واکنش منفی زنی را که مردی به حریم شخصی او تعدی کرده نشان می دهد. او خود را عقب می کشد و سعی می کند فاصله مطلوب را حفظ کند. هرچند ممکن است آن مرد که از فرهنگی دارای فاصله شخصی کوتاه‌تر آمده تا فاصله‌ای که به نظر او مطلوب است به جلو برود. ممکن است این خانم این حرکت را به منزله پا را از گریم خود دراز کردن تعبیر کند. چرا ژاپنی‌ها همیشه هنگام گفتگو به سمت جلو حرکت می‌کنند؟ آمریکایی‌ها در همایش‌های بین‌المللی به طور معمول در فاصله 46 تا 122 سانتی متری یکدیگر می‌ایستند و همانجا سرگرم صحبت می‌شوند. اگر به تماشای گفتگوی یک آمریکایی و یک ژاپنی بایستید، هر دو کم کم شروع به حرکت کردن در اطراف اتاق می‌کنند. آمریکایی به عقب حرکت می‌کند و از ژاپنی دور می‌شود و ژاپنی به سمت جلو در حرکت است. این تلاش دو جانبه فرد آمریکایی و ژاپنی است برای تعدیل فاصله‌ای که از لحاظ فرهنگی برای هر دو مطلوب باشد. شعاع حریم صمیمانه فرد ژاپنی 25 سانتی متر است و مدام به جلو می رود تا نیاز فضایی طرف مقابل را برآورده کند. اما با همین کار به حریم صمیمانه فرد آمریکایی تعدی و او را مجبور کرده به عقب برود و در حریم فضایی خود قرار گیرد. وقتی نوارهای ضبط شده از این پدیده با دور تند به نمایش گذاشته شد، این ابهام به وجود آمد که این دو مرد با راهنمایی مرد ژاپنی در اطراف اتاق میچرخند. به همین علت است که هنگام مذاکره تجاری مردم آسیا، اروپا یا آمریکا اغلب با سوء ظن به هم نگاه میکنند. آمریکایی ها و اروپایی ها میگویند مردم آسیا خونگرم و با حرارتند، و آسیایی ها می گویند آمریکایی ها و اروپایی ها سرد و کنارگیر و بی‌اعتنایند. فقدان آگاهی از تفاوت های مربوط به حریم صمیمانه بین فرهنگ ها به سادگی منجر به سوء برداشت ها و تصورات نادرست درباره فرهنگ دیگری می شود. حریم شخصی روستایی در مقابل شهری. همانطور که پیشتر گفتیم، میزان نیاز فضای شخصی هر شخص به تراکم جمعیت محل زندگی او بستگی دارد. به عنوان مثال، کسانی که در مناطق روستایی و کم جمعیت بزرگ شدند، نسبت به کسانی که در شهرهای پر جمعیت بزرگ شدند، به فضای شخصی بیشتری نیاز دارند. وقتی به مقدار باز کردن بازوهایشان برای دست دادن نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که آیا از شهر بزرگی آمده‌اند یا از منطقه‌ای روستایی. ساکنین شهر نوعی حباب 46 سانتی‌متری مخصوص خود دارند که این فاصله است که از مچ دست تا نیم‌تنه آنها هنگام دست دادن اندازه‌گیری می‌شود. اگر دو مرد از اهالی شهری بزرگ به هم دست دهند، دست‌های آنها تا 46 سانتی متری هم می‌رسد. این کار امکان رسیدن دست‌ها به هم در منطقه‌ای متعادل را فراهم می‌کند. حباب فضایی کسانی که در روستایی کم جمعیت بزرگ شدند تا 1 متر یا بیشتر است و این فاصله متوسط مچ دست تا بدن هنگام دست دادن فرد روستایی است. اغلب مردمان روستایی مایلند با حالتی که سر جایشان محکم به زمین چسبیدند بیستند و به جلو خم شوند و با شما دست دهند، در حالی که شهری ها عادت دارند برای احوالپرسی و دست دادن با شما 1 قدم به جلو بیایند. کسانی که در مناطق دورافتاده پرورش یافتند به حریم شخصی بیشتری نیاز دارند که چه بسا به وسعت 6 متر هم باشد. آنها بیشتر ترجیح میدهند دست ندهند، اگرچه در مواقع ضروری ترجیح می‌دهند در فاصله دور بایستند و دست تکان دهند. مردم مناطق کم جمعیت فاصله خود را حفظ می‌کنند. فروشنده ابزارآلات کشاورزی که در شهر زندگی می‌کند می‌تواند با استفاده از این اطلاعات مفید ارتباط مناسبی با کشاورزان مناطق روستایی کم جمعیت برقرار کند. به عنوان مثال، با در نظر گرفتن اینکه کشاورز حباب فضایی 1 تا 2 متری دارد، دست دادن با او می تواند نوعی تعدی به حریم و قلمرو او تلقی شود و به این بیانجامد که کشاورز با حالت دفاعی یا منفی واکنش نشان دهد. فروشندگان موفق حومه شهر بیشتر متفق القول می گویند بهترین شرایط مذاکره زمانی است که با دست دراز کردن مستقیم با مشتری روستایی احوالپرسی می کنند و با افراد مناطق دور افتاده با از دور دست تکان دادن. قلمرو و مالکیت. مایملکی که شخص صاحب آن است یا فضایی که به طور منظم از آن استفاده می کند تشکیل دهنده قلمرو یا زمین شخص است و هر انسانی با همان شیوهی که از حباب شخصی خود دفاع می کند یا برای آن می جنگد از آن محافظت می کند. خانه شخص، دفتر و خودروی او مصادیق قلمرویی به شمار می آیند که هر یک حدود مشخص دارد، مثل دیوارها، دروازه ها، حصارها، درها. هر قلمروی ممکن است چندین زیر مجموعه داشته باشد. به عنوان مثال، در منزل قلمرو شخصی یک فرد ممکن است آشپزخانه او باشد و هنگام استفاده از آن هر کس که به آن تعدی کند مورد اعتراض قرار می گیرد. پیشخدمت ها هم یک صندلی مخصوص خود در کافه دارند. مادر یا پدر هم در منزل صندلی مخصوص خود دارند. این ناحیه ها را اغلب با قرار دادن مایملک و دارایی شخصی در داخل یا اطراف آن یا با استفاده مکرر از آن نشانه گذاری می کنند. حتی ممکن است مشتری دائمی کافه آنقدر پیش برود که حروف اول نام و نام خانوادگی خود را در جای خودش روی میز حک کند و فرد تاجر قلم رو به خود را دور میز جلسه یا چیزهایی چون پوشه شخصی، قلم، کتاب و لباس با حدودی به اندازه منطقه صمیمی 46 سانتیمتری مشخص کند. مطالعاتی که دزموند موریس درباره مکانهای نشستن در کتابخانه ها انجام داد، مشخص کرد قرار دادن کتاب یا شیء شخصی روی میز کتابخانه آنجا را به طور متوسط به مدت 77 دقیقه نگه می دارد. گذاشتن ژاکت روی صندلی آن را به مدت 2 ساعت نگه می دارد. ممکن است اعضای خانواده صندلی مورد علاقه خود را در منزل با قرار دادن وسایل شخصی مثل کیف دستی یا مجله روی آن یا در نزدیکی آن مشخص کنند و با این کار ادعای مالکیت آن مکان را نشان دهند. اگر صاحب خانه از میهمان بخواهد بنشیند و شخص از روی سادگی در صندلی اشتباه بنشیند، چه بسا میزبان از تعدی که به قلمرو او شده مضطرب شود و حالت دفاعی به خود بگیرد. با پرسیدن سؤال ساده‌ای چون کدام صندلی شماست؟ میتوانید از نتایج منفی ارتکاب چنین خطایی برحذر باشید. قلمرو و حریم خصوصی خودرو. کسانی که پشت فرمان می نشینند می توانند به شیوهی واکنش نشان دهند که بیشتر به طور کامل برخلاف رفتار عادی اجتماعی و قلمرویی آنهاست. به نظر می رسد یک وسیله نقلیه موتوری تأثیری اغراق‌آمیز در شعاع حریم شخصی فرد دارد. در بعضی از موارد این قلمرو تا 10 برابر اندازه معمولی بزرگ می شود، به طوری که راننده احساس می کند منطقه 8 تا 10 متری جلو و عقب خود رو مال اوست. هنگامی که راننده دیگری در مقابل او ظاهر می شود و راه او را سد می کند، حتی اگر خطرناک نباشد ممکن است در بدن راننده باعث تغییرات زیستی شود. او را عصبانی کند و حتی سبب شود او به روشی که اکنون خشم جاده‌ای نامیده می شود پرخاش کند. این را با وضعیتی که همان شخص وارد آسانسور می شود و نفر دیگر در مقابل او قدم می گذارد و به حریم شخصی او تعدی می کند مقایسه کنید. واکنش او در آن شرایط به طور عادی مؤدبانه است و به طرف مقابل اجازه می دهد او اول برود. این تا حد زیادی با موقعیتی که همان شخص در آزاد راه مسیر او را سد می کند متفاوت است. بسیاری از مردم خیال می‌کنند در داخل خودرو کسی آنها را نمی‌بیند. به همین علت است که خیلی کارها را که نباید در ملأ عام انجام دهند، در هنگامی که مقابل دید کامل همگان قرار دارند انجام می‌دهند. برای عده‌ای از مردم خودرو به پیله‌ای محافظ تبدیل می‌شود که می‌توانند با استفاده از آن از دید دنیای خارج پنهان شوند. آرام رانندگی کردن این افراد در کنار حاشیه پیاده رو، یعنی بیشتر در جویی کنار خیابان، میتواند در جاده برای رانندگی که فضای شخصی وسیعی دارد خطرناک باشد. ایتالیایی ها که فضای مورد نیاز آنها کوچک است، بیشتر در بزرگراه‌ها به بد رانندگی کردن و زورگو بودن متهمند، چرا که بیشتر از حد متعارف فرهنگی جاهای دیگر به دیگر خودروها نزدیک میشوند. امتحان کنید. به توضیح بعدی توجه کنید و حدس بزنید موقعیت فرضی این دو نفر که به طور کامل مبتنی بر فاصله های فضایی آنهاست چیست؟ مورد مثال: مرد و زنی در حال صحبت کردن هستند. هر دو ایستادند. هر یک کیست؟ هر کدام اهل کجایند؟ به این موضوع توجه کنیم. پرسیدن چند سوال ساده و توجه بیشتر می تواند پاسخ صحیح را آشکار و به شما در اجتناب از فرضیات نادرست کمک کند. می توانیم هر یک از این حدسیات را درباره این دو فرد مورد نظر، یعنی زن و مرد، مطرح کنیم. 1. هر دو ساکن شهرند و مرد دارد با حالتی صمیمانه به زن نزدیک می شود. 2. حریم صمیمانه مرد کوچکتر از حریم صمیمانه زن است و مرد بدون هیچ منظور خاصی به آن تعدی می کند. 3. زن در فرهنگی بار آمده که فاصله حریم صمیمانه در آن کمتر است. 4. این زوج از لحاظ عاطفی با هم احساس صمیمیت می کنند. چکیده. دیگران بسته به احترامی که شما برای فضای شخصی آنها قائلید، از شما استقبال یا شما را طرد می کنند. به همین علت است که مردم کسی را که بی ملاحظه است و به شانه هر کسی که می بیند ضربه می زند یا مدام در حین گفتگو مردم را لمس می کند دوست ندارند. عوامل بسیاری می تواند در رعایت فاصله با دیگران تأثیر بگذارد. بنابراین عاقلانه است قبل از قضاوت درباره علت این که چرا فردی فاصله خاص را رعایت می کند همه معیارها را در نظر بگیریم.